آنها چه نگرانی هایی داشتن، این احساس تحقیر که آقای دکتر سلیمی فرمودن، غیر از این چه مشکلاتی وجود داشت، چه موانعی وجود داشت که باعث شد که خیلی زنان هم بیان توی جریان پیروزی انقلاب قرار بگیرن و کمک کنن به انقلابیون برای پیروزی انقلاب؟
شما فرمودید که موضوعاتی که در رابطه با این عوامل شکل‌گیری هر انقلابی وجود داره، یکیش خب مربوط میشه به هم عوامل و پایگاه اجتماعی. بله. حالا سوای اون پایگاه اقتصادی یا مسائلی که حالا مشکلات اقتصادی هست، تورم هست که در دوره پهلوی اواخر این دوره وجود داشته یا امکانات مالی کمتری بوده. در مورد زنان هم که شما فرمودید، خب طبیعتا ما میتونیم بگیم که همون عوامل مذهبی و نهادهای دینی و اون از دست دادن بعضی پایگاه‌های اجتماعی خب میتونه تاثیرگذار باشه، از جمله مثلا در زمینه انتخابات رأی دادن، که ما از اون زمانی که مسئله کشف حجاب پیش اومد که با جامعه دوری رضاخان یه جور ناهماهنگی داشت و خیلی از زنان از جامعه یه جور کناره گرفتن. حالا زنانی هم داشتیم که خب چون توی حکومت بودن و کار میکردن یا حالا فعال اجتماعی بودن، حالا آقای دکتر هم اشاره کردن به کانون پرورشی کودکان یا در مبارزه با بیسوادی زنان نقش مهمی داشتن، یا در زمینه مثلا تنظیم خانواده.
خواهم بهتون اصفایی میکنم، یه تعدادی ظاهرن توی بحبوهه یا سالهای منتهی به انقلاب بچه‌هاشو نمی‌فرستن، دخترشو نمی‌فرستن مدرسه، درسته؟ بخاطر اون کشف حجابی که اصرار داشتن که باید بدون حجاب بیان و اینها. آمار چقدر آمار داریم از اون سالا که چه اتفاقی افتاد؟ یعنی چند درصد باعث شد ترک تحصیل کنن به خاطر این موضوع؟
آمار دقیقی من ندارم، نه متاسفانه.
تقریبی مثلا 20 درصد 30 درصد دختران به خاطر این
مدرسه در جامعه روستایی بیشتر بوده دیگه. ما در اون دوره خب میتونیم بگیم که بیشترین بخش جامعه ما، طبقه اجتماعی ما، توی هم بین عشایر و کشاورزان اینا بوده. آه. ولی خب
70 درصد جمعیتمون تقریبا تو اون سالها روستانشین بودن.
بله، ولی از دهه 1340 به بعد تقریبا طبقه شهری بیشتر میشه و بعد مثلا اصناف اضافه میشن، بازاریان اضافه میشن و طبقه شهری. ولی اون جامعه که حالا مثلا ما میخواییم شما در مورد کشف حجاب بررسی کنید، برمیگرده بینید خب سال 1314 تا 17 که خب جریان کشف حجاب هست، تقریبا خب دیگه تثبیت میشه، حکمش صادر میشه، بیشتر جوامع سنتی هستن و ما میبینیم در جامعه ایران خیلی کنارگیریم. حتی تو جامعه شهری هم بودن افرادی که دیگه نمیان درس بخونن یا تو جامعه کمتر دیده میشن. ولی بعد اگر بخوایم بیام جلوتر، سال 1341 هم یک لایحه‌ای نوشته شد، لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی که مهر سال 41 فکر می‌کنم بله تصویب شد و اعتراضات امام خمینی در واقع و ورودشون به صحنه سیاسی از همینجا آغاز شد. این دوره هم خب چون که گفتن حق رأی دادن نیست و اینکه سوگند به قرآن حذف شد و لایحه انتخابات کمی دست برده شد، زنان در این زمان هم خب نتونستن خیلی وارد جامعه سیاسی بشن یا بتونن شرکت داشته باشن. و بعد خب یه سری مسائل دیگه هست که مربوط میشه به توده کارگری و جامعه کارگران، که بخشی از زنان خب خیلی طاقت فرسا بود کارشون و ما توی همون طبقاتی که ازش صحبت کردیم و امشب هم یه مقدار بهش پرداختیم و یه مقدار خب طبقه متوسط سنتی و اون توده کارگران که بخششون خب زنان بودن که بهشون فشار می اومد و اون فشارهای طبقاتی و کلن یه سری از عواملای انقلاب مربوط میشه به همون اهرم فشار یا حالا اون توده هایی که تحت فشار خیلی شدید قرار میگیرن و زنان هم در این دوره در هر صورت بی تأثیر نبودن از این وضعیتی که به وجود اومده بود. سوایان که حالا بخوایم وارد مسائل اقتصادی بشیم، انقلاب سفید را اگه بخوایم بررسی بکنیم یا
خواهیم تو که حوزه زنان هم ببینم، جامعه تبریزی هم نکته ای داره تو بحث زنان.
بخواییم
50% جمعیت ما بانوان هستن، من میخوام ببینم تو این سالهای منتهی به انقلاب چه وضعیتی داشتن بانوان توی جامعه که بالاخره اونها هم پیوستن به جریان انقلاب.
در این دوره ما زنان کشورمون رو به سه دسته یا سه تیپ میتونیم تقسیم
کنیم.
یک بخشش تشکیلات سازمان زنان بود که به ظاهر زیر نظر اشرف پهلوی ولی مدیریتش با مهناز افخمی بود.
مهناز افخمی کیه؟
مهناز افخمی از مادر شیخی بهاییه، از پدر شیخی است، عضو کانون مترقی، از همین طیف حسن علی منصور بود. اتفاقا خاطراتش هم نوشته تو امریکا چاپ شده، میگه ما تو سازمان زنان
افخمی زنده است؟
بله زنده است. مسئول نشریه نیمه دیگر یه مؤسسه اشرف پهلوی 5 میلیون دلار داد تأسیس کرد تحت عنوان مؤسسه مطالعات ایرانی.
5 میلیون دلار؟
بله.
رقم درشتی؟
سال 1960.
بله.
یکی از اعضاش حسین نصر، احسان یارشاطر که از فعالان بهائیت و فراماسون بود و چند تن دیگه و از جمله مهناز افخمی که یه بخش دو تا نشریه دارن، ایران شناسی و ایران نامه. عرض می شود که یه بخش خاطرات رجال پهلوی دارن که قسمت زنانش با مهناز افخمیه. میگه ما تو سازمان زنان دو تا بهایی داشتیم، حالا غیر از خودش، یکی عرض کنم مهری راسخ که او از بهایای فعال زن شاپور راسخه، خواهرزاده دکتر عیادی. یعنی یه مقدار باید نسب شناسی اینا هم آدم در نظرش باشه. عرض کنم که خواهرزاده دکتر عیادی و معلم روانشناسی ولیعهده که خانمه. چند جا مطرح کرده بود، ساواک سند داریم، گفته بود که بهش بگین مطرح نکنه با توجه به جایگاه این
مهری راسخ.
مهری
راسخ،
زن شاپور راسخ
که معلم ولیعهد بوده،
معلم روانشناسی.
آره
معلم روانشناسیش. عرض کنم یکی هم هما روحانیه که تقریبا 2 سال قبل در امریکا فوت کرد. اینا از بهایی ها بودن
که توی سازمان زنان تأثیر گذار.
بله. یعنی رئیس اصلی و گرداننده خود مهناز افخمیه
به اسم اشرف پهلوی. بله، ولی گرداننده مهناز.
البته اشرف خیلی تو سازمان، اینم سند داره میگم ها، سازمان ملل تلاش کرد که بشه مسئول حقوق بشر. پولهای زیادی، 10,000 دلار، 15,000 دلار خرج کرد. شاه نگران بود، به اعلم میگه به این زنه بگو که تو که نمیتونی اونجا رو اداره کنی، میری اونجا حرفایی میزنی کار بدتر میشه. به هر صورت این یک بخش اینها هستن که نه تنها هیچ رابطه‌ای با سنت، فرهنگ و دین جامعه ما ندارن که تعارض هم دارن. این مسئله دوم، زنان اشرافی و غرب زده و عرض می شود که وابسته، از نظر بیشتر مصرف کننده بگیم در حقیقت. بخش سوم زنان سنتی یا متدین ما هست که تقریبا از سال 41 در عرصه سیاسی رو به افزایش پیدا کرد، در عرصه مبارزه، عرض کنم که فرهنگ، مدارس دخترانه.
قشر این زنان سنتی و متدین هم احتمال درصدشون بالا بود.
درصدشون با اکثریت باید گفت.
آره.
بله.
آره.
چه در روستاهامون چه در شهرهامون که عمدتاً فعال بودن. خب اینها یه بخشش خانواده‌های سیاسی بودن، چه مادر چه زن چه دختر فعال بودن، که ما از سال 49 تا 57 تا کنون در تهران فقط 500 و چند دختر و زن و به اصطلاح پرونده‌شون رو بررسی کردیم که اینها زندان بودن.
از سال
14 ساله به دلیل انشا نوشتن تو زندانه تا زن مثلا با 8 تا فرزند مثل خانم دباغ یا خانم سجادی. مثلا از خانمای 14 ساله یکی خواهر آقای حداد عادل، سلطان حداد عادل، انشای نوشته دستگیرش کردن زندان. خانم دختر خانم دباغ،
یعنی تو این 8 سال منتهی به انقلاب 500 دختر و خانم
تا به حال شناسایی شده تهران، شهرستان نه،
تهران فقط،
فقط تهرانه. بله این مورد تهرانه، شهرستان رو نمیدونم. مثلا شهرستان اولین تظاهراتی که ما 56 داشتیم خانم مقدسی دختر آیت الله شیخ ابوالحسن شیرازی 200 تا خانم رو عرض کنم سامان داد، اومدن یه تظاهرات کردن درست 17 دی 1356. فعالیت داریم از نظر تفسیر قرآن، خانم کاتوزیان، عرض کنم که خانم مریم که نماینده مجلس هم شد، زندانم رفت، تعدادی قابل توجهی داریم. ولی از سال 41 رو به افزایش افتاد. یعنی جریان سیاسی همینطور که فعالان عرض کنم جریان شد، تو جریان چپ هم تعدادی داریم، به خصوص تو چریک های فدای خلق، البته به 100 تا نمیرسه، تعداد اونها محدودن. تشکیلاتی داریم تو سازمان مجاهدین خلق هم حدود 38-9 تا داریم، که البته برخی اینها مذهبی بودن که سال 53 سازمان مارکسیسم میشه اینها میان بیرون. بله، لذا بخش اون چه سیاست دولت بود در جهت ابتذال بود. این کتاب سه مقاله جلال آل احمد، بخش برشکستگی مطبوعات، حالا من اون اصطلاحات جلال رو اینجا به کار نمیرم، حتما خواهیم، که این رکن پنج مشروطه به چه وضعیتی افتاده. خب ما خودمون مطبوعات رو از سالهای 38-48 میدیدیم دیگه.
بله.
واقعا ابتذال بود دیگه. اوج ابتذالش مجله این هفته بود سال 1353 که دکتر شریعتی تو صحبتش حسین ارشاد، البته اون سال 49 مطرح کرد که 53 همین آقای الویر و اینا رفتن دفترش رو منفجر کردن، البته بدون اینکه تلفات جانی داشت،
جانی نداشت.
ابتذالش دیگه در اون حد بود. بقیه مجله ها، روشنفکر، امید ایران، حتی خواندنی ها، حتی روزنامه هامون همینطور شد. مجله این مجله اطلاعات بانوان، دختران و پسران، اطلاعات جوانان، اطلاعات هفتگی، ابتذال بود مطالبش، میگم دیگه نمیشه بیان کرد. یا زن روز اینطور. لذا اون چه سیاست حکومت بود در ابتذال بود. در جهت رشد علمی لذا تعداد استاد دانشگاه یا پزشک زن ما اندک داشتیم قبل از انقلاب. حتی پزشک، حالا آقای چی فرصت نکردن آمارو بگن، آقای بله سلیمی نمین، سال 53 ما پزشک از فیلیپین و هندوستان می آوردیم، نه برای ایلام و بلوچستان، برای تهران.
ما بعد از انقلاب هم داشتیم.
بله دیگه، به تدریج دیگه.
بله 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 بله، چون کمبود
پزشک و اینها داشتیم. لذا تو خاطرات، چون آقای سلیمی نمین بیش از 120 عنوان خاطرات رجال پهلوی و رجال خاطرات و نقد و بررسی کردن، تسلط دارن. تو خاطرات افشار، اصلان افشار که آخرین مسئول عرض کنم که تشریفات شاه بود، این که ما میگیم وابستگی و اساتید دانشگاه غافلن از این مسئله، بخشی از تاریخ رو تحریف میکنن، تو خاطرات این است. در آبان 57 کیمیت روزولت کودتای 28 مرداد اومده در تهران با شاه ملاقات کرده، ما آمادیم کودتای جدید کنیم. این تو خاطرات اصولان افشار هست. میگه چگونه، البته او از طرف جمهوری خواهان اومده بود، گفت که شما هواپیماهاتون رو بفرستین عربستان و مصر، جنرالهاتونم برن مصر، ما 8 تیم از اسرائیل میاریم، در مشهد، تبریز، قم، اصفهان، تهران، در یک حرکت عرض کنم چی همین ها رو نابود میکنه. یعنی برنامه هایزر اون از طرف چی اومده بود دیگه، جمهوری خواهان اومده بود، دوره دموکرات ها بود، هایزر اومده بود همین کار رو بکنه. این خاطرات هایزر، خاطرات عباس قرباغی، سولیوان، کارتر، این چهارتا رو باید با هم خوند.
مکمل هم دیگه است اینا،
تکمیل هم دیگه. هایزر اومده اینجا با سه مأموریت. مأموریت اول هماهنگ کردن دولت بختیار با عمرای ارتش، جنرال ها. میگه من رفتم به اینها گفتم قبول نکردم، بهشون توهین کردم.
به جنرال ها
اشاره کردن آقای سلیمی، توهین کردم، بعدن قبول کردن.
اینو میخواست بختیار رو با اینها
هماهنگ کنه، یعنی ارتش از بختیار حمایت کنه. شاهی وجود نداره، معلومه دیگه، باید اون بیاد این کار رو بکنه دیگه. در احتمالاً اشتباه نکنم 14 دی میاد، همون همزمان با دولت بختیار. بعد طرح دوم کودتا در ارتشه، میگه که ما یک کودتایی میکنیم، این به صلاح حرکت رو جمع میکنیم. قرباغی میگه که امکان کودتا نیست، این تو خاطرات قرباغی هم هست، امکان کودتا نیست، کودتا نمیشه. هایزر میگه من انجام میدم، من مصممم انجام میدم. قرباغی میگه من نمیدونم این رئیس دفترم با من یا با آیت الله خمینی، لذا او میگه من بررسی کردم دیدم همینطوره. مرحله سوم قتل عام فعالان انقلاب بود که ساعت 4 بعد از ظهر همین بود. او تو خاطراتش میگه که من اومدم اینجا با سولیوان نتونستم هماهنگ بشم، چون سولیوان خواهان مذاکره و حرکت دیپلماسی بود، او از طرف کارتر اومده بود کار نظامیگری بکنه. که تا 14 بهمن میمونه، کارتر احساس میکنه جان هایزر در خطره، لذا یه هواپیما میده، چند بارم بهش میگه تو باید برگردی، برمیگرده. ولی طرح و قرار بود که ساواک دولت و ارتش انجام بده. البته در این وسط فقط بعدها هم خودش عباس قرباغی میگه من اصلا حاضر نشدم این کار رو بکنم، که وقتی که اینها حاضر نشدن انجام بدن، بختیار مسئله به صلاح بمباران مراکز تسلیحات رو مطرح میکنه که باز ارتش زیر بار نمیره. باز یه نکته دیگه هم بگم بعد شما بفرمایید. باز این وابستگی ها، رئیس سرویس فرانسه ماهی 50,000 دلار از ساواک حقوق میگرفت. چقدر؟
رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه از ما حقوق میگرفت؟ یعنی چی؟
یعنی 3 تا مأموریت داشت.
خب
این سندش منتشر شده.
خب چیه؟
هر کدومی که
چیه؟ آره. چه مأموریت
هر کدوم؟ یک، در مطبوعات فرانسه علیه اعلی حضرت چیزی ننویسن.
چیزی ننویسن.
یک. دوم علیه کمونیسم او دستور بده تو مطبوعات فرانسه مطلب بنویسن. سوم شناسایی
این چه ربطی به منافع ملی کشور داشت این دوم
که مثلا ایرانی های مقیم فرانسه کمونیست نشن. بعد سفری به ایران میاد، این نکته آخرشه در مورد ایشون، البته اگه توضیح بدیم زیادتره.
این با اطلاع فرانسوی ها که نبوده، نه پنهان بوده دیگه، یه جوری پنهان
بله؟
یه جوری پنهان با اینا کار میکرده و حقوق میگرفته.
خودش یه کتابی داره، خوب بود اینو گفتید،
بله.
به نام جنگ جهانی چهارم
اون رئیس
در ایران
سرویس
ترجمه
فرانسه
شده.
خب؟
در اونجا میگه من این پولو به سرویس میدادم.
آره.
نمیدونم حالا دیگه
یا به فرد میداده،
حالا نمیدونم بعد از چون ما اینجا سندشو منتشر کردیم
50,000 میشه الان به پول الان حساب کنیم هر 1000 تاش میشه
از سال 50 او این حقوقو میگرفت. آره. تا 57
هر 1000 تاش میشه 80 میلیون تومان ها.
نمیدونم حالا.
آره.
عرض کنم که
آره. در 50ش خیلی رقم درشتی بوده.
نصیری بهش میگه تو مطبوعات فرانسه علیه اعلی حضرت مقاله نوشتن، میگه نه من مبادرم ننوشتن. دو تا مقاله از کشوش در میاره، تو روزنامه فیگارو نوشته بود. میخنده میگه فیگارو که مال سرویسه، مال خودمونه. من بهش دادم شما دو سه تا حدیر روشن فکراتون رو بفرست با اونها صحبت کنن.
متشکرم آجام،
مسئله
خیلی آنها. ممنون. یکی از بحثایی که مطرح میکنن توی سقوط پهلوی دوم یا از پهلوی اول هم شروع شد،
حالا اون چهار تا موضوع، سه تا موضوع شو اگر فرصت شد میگم. چون اقتصادی شو من نمیدونم دیاد.
باشه شده باز خدمت
چی ندارم، تخصص ندارم.
بحث سرعت مدرنیته بود که مطرح میکنن، میگن که این سرعت رو نتونست تنظیم بکنه این نه پهلوی اول نه پهلوی
مدرنیته رو باید تعریف کرد.
حالا یه گزارشی رو دوستان ما الان دارن.
آره خب. ما تجدد و تقلید رو قبول میکنیم از دینا. مدرنیسه یه فرهنگ میخواد. یه زمینه. آیا اون فرهنگ و زمینه در ایران بوده؟ اگر میخوان اینها الگوبرداری از فرانسه مثلا یا از اروپا بکنن، 1300 و
حالا این گزارش رو بشنویم آجام. این گزارش رو بشنویم. یه گزارش رو دوستان ما آماده کردن در مورد همین وضعیت فرهنگی، سینمایی، هنری اون دوره. اینو بشنویم، باز در موردش بحث میکنیم انشالله. در خدمت دوستان هستیم.
رضا خان بعد از رسیدن به سلطنت، مبارزه فرهنگی با اسلام را در سطح برنامه‌های خود قرار داد. عزاداری ابو عبدالله را در ماه محرم ممنوع کرد، حجاب را هم ممنوع کرد، پوشیدن لباس سنتی را ممنوع کرد تا همگی موظف شوند لباس غربی و کلاه فرنگی بپوشند.
بناگه در آن ظلمت بیکران، رضا شاه زنان را زبند غم آزاد کرد، اسیران پروسته را شاد کرد. زن آریایی چنان دیر باز، دگر باره شد در جهان سرفراز.
در همین دوران سینما ایران متولد شده بود، البته نه در ایران بلکه در هند تحت استعمار انگلیس و توسط یک سرتاشتی هندی به اسم خان بهادر اردشیر ایرانی. در این دوران اولیه فیلم‌های ایرانی در هند تحت سلطه انگلیس ساخته می‌شد. آوانس اوگانیانز، فیلمساز ارمنی، نیز آبی و رابی را ساخت.
آقای اوهانی، من با ساختن فیلم‌های بی‌ارزشی مثل آبی رابی موافق نیستم.
آقای دهقان، ما آبی رابی رو به این خاطر ساختیم که نشون بدیم در ایران هم میشه فیلم ساخت.
پایه سینما رو باید جای محکمی گذاشت. من به عنوان اولین هنرپیشه ایرانی به شما اعلام میکنم که روزنامه‌ها از کار ما خیلی هم تمجید کردن.
آقای گرجی، همونطور که آقای زرابی گفتن، در سینمای کمدی هم میشه کار محکمی ارائه داد، همچنان که خودتون در تئاتر هم چنین کوششی دارین.
من در هر صورت فیلم دوم خودم رو به نام حاجی آقا اکتور سینما با فارغ التحصیلان مدرسه میسازم. شما برید فیلم محکم بسازید.
حاجی آقا اکتور سینما اولین فیلمی که از اوگانیانس به جا مانده، تصویری کنایه‌آمیز از وضعیت فرهنگی ایران هم هست. یک طرف حاج آقایی که نماد سنت و با سینما مخالف است و در طرف دیگر سینما به عنوان نماینده فرهنگ غرب. در این فیلم حاجی آقا بالاخره سینما یا در واقع همون فرهنگ غربی را میپذیرند. در دختر لور، نخستین فیلم ناطق ایرانی که در زمان رضا شاه ساخته شد، داستان دختری روایت می شد که توسط راهزنان ربوده شده و مجبور به رقاصی در قهوه خانه می شود. اما یک نظامی به نام جعفر او را نجات می دهد. فیلم که در آبان 1312 در اوج اقتدار رضا شاه در سینما مایک لاله‌زار تهران اکران شد، ستایشی از دیکتاتوری رضا شاه بود. و جعفر، شخصیت نظامی که گلنار، دختر لور قصه را نجات می دهد، در واقع نمادی از رضا شاه.
می خواهی با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن در قشنگیه.
بخش پایانی فیلم با آوازی در ستایش حکومت پهلوی، تصمیم جعفر برای بازگشت به ایران جدید پهلوی را نشان می دهد. و سپس ستاره داوود، نشان رسمی مذهب یهود، بر صفحه نقش می‌بندد.
روح ایرانی ماند آزاد و شاد، همار زنده باد دور پهلوی.
دختر لور بیشتر عناصر لازم برای شکلگیری فیلم فارسی را داشت و میتوان آن را نمونه اولیه فیلم فارسی دانست. فیلم که بین مردم به اسم جعفر و گلنار شناخته شده بود، آنقدر با فضای فرهنگی مردم در آن سالها اختلاف داشت که اعتراضات زیادی را برانگیخته بود. روحانگیز سامی نژاد، بازیگر فیلم دختر لور، تعریف میکند
که هر قد که ما زحمتمون در فیلم زیاد بود، در بیرونم همین بود. برای اینکه همه میخواستن 26 ما رو بکشن که یک زن ایرانی مسلمان حق ندار در یه فیلم بازی کن. هر ما رو که از بر شرکت میامدیم بیرون، مجبور بودیم 3 نفر مصفز داشته باشیم. 2 نفر شفور، 1 نفر کمک شفور، برای اینکه به ما چاقو نزنن، اتومبیلمون چیز نکنن، شیشه پرت نکنن. هر
سوال
که می‌رفتیم باید یا یک چیزی
سرمون بندازیم
که
نشناسن. علی نحسن تئاتر غربی را در دوره رضاخان به ایران معرفی کرد. وی در سالهای 1318 تا 1319 که معاونت وزارت پیشه و هنر رضاشاه را به دست داشت، بخش از ساختمان گراند هتل را در خیابان لاله‌زار تهران به تماشاخانه تبدیل کرد.
خب خانم دکتر، ما یه مدل فرصتمون هم کم هست و باید خلاصه حد اکثر 20 دقیقه دیگه برنامه رو به اتمام برسونیم. میخوام یه مدل این سالهای انتهایی رو بیشتر توضیح بدیم. با توجه خود جنابالی هم خب تو اون سالها دانش آموز بودین طبیعتاً و فضای اونجا رو درک میکنین. توی فضای هنری، تئاتر، سینما، مجلات یه مدل توضیح دادن جناب تبریزی که چه ابتذالی در فضای مجلات و اینها بود. یه موقعی بیشتر تبیین کنیم برای نسل جوانمون که بدونن چه اتفاقاتی تو اون سالها افتاد که تقریبا همه جامعه‌ای که یه جورایی در دل مذهبی بودن، در دل تدین داشتن، معتقد به عاشورا و رمضان و اینها بودن، بالاخره یه جورایی عرق مذهبی در اینها وجود داشت، باعث شد که اینها همه بیان متحد بشن و جریان پیروزی انقلاب اتفاق بیفته.
بله، ما اگر بخوایم این روند رو یه مقدار قبل‌تر بریم، از زمان تأسیس حزب رستاخیز میتونیم بررسی کنیم که
حزب رستاخیز چه سالی بود تأسیسش؟
53، اسفند 53،
4 سال قبل از پیروزی انقلاب.
بله، که شاه تأکید کرد که انقلاب شاه ملت اجرا بشه و قوانین اساسی یا اصول سلطنت باشه. و خب در این سالها دیگه اون اعلامیه ها، روزنامه ها، اینها میبینیم که تقریبا بر علیه این حزب یه جورایی بر میخیزه. و بعد مسئله سال 55 مسئله حقوق بشر هم مطرح میشه که از طریق هم جیمی کارتر. و در این زمان خب یه سری از آزادی ها هست و زندانی ها تعدادی آزاد میشن برای که شاه اون خفقان را کمتر بکنن.
وقتی بحث های حقوق بشری مطرح شد، زندانی ها را آزاد کرد.
بله، تعداد کمی بکنم بله. آزاد شدن و مطبوعات هم یه سری مطالبی رو نوشتن. ولی خب کم کم جلوتر که میان، در این زمان سازمان های قدیمی، همون سازمان ها و گروه هایی که در موردشون صحبت کردیم، مثلا اونا که تاجر بودن، بازرگان بودن، یا حالا خبرنامه منتشر میکردن، نظامی بودن، غیر نظامی بودن، کم کم